بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين.
رفت آبش نسوزیم زن که ما در سایه عنایت آل محمدیم. غیبت طولانی هم که سپری می شود سوی گدایان تو که این نظری می شود تو کشید انتظار ای شه والا تبار بهر غلامان تو کی خبری چاره درد غمند نیست به جز وصل تو جان به لب آمد غم طول کشید انتظار ظلمت شب تا به چند که این سهری می شوم سوخته از هجر تو قلب پریشان من محو جمال تو هم خون جگری می شود شوق وصال یا صاحب از زمان جز غم هجران تو نیست غمی بر دلم شوق وصالت مرا بالو پری می شوم امر زور تو را من ز خدا خواستم بر من مسکین ز تو که نظری اگر که دل شکسته حسین را صدا بزن دیگر ملول و خسته حسین را صدا بزن در این بغار مرفون پرستوی ماجرم اگر چه فر شکست حسین را صدا بزن مرغ دلم خراب شام آرزو کنم تا به سه سال دخترکی گفتگو کنم آن دختری که قبله ارباب حاجتم حاجت رواست هر که بدین قبل رو کنم کودکی را که پدر در سفرم دائما چشم امیدش به درم هر صدایی که ز در می آید به خیالش که پدر می آید اکنون که نیامد ز سفر ماه منیرم خوب است در این گوشه ویرانه بمیر با من نزند حرف کسی چون که یتیمم از من نکشد کسی چون کسی دختر دردان منم به کنج ویران منم امه چه آمد به سرم چرا نیامم پدرم هم از نظر قرآن و هم از نظر روایات منصوب خصوصا وجود مقدس پیغمبر راجع به یتیم و یتیم داری چقدر سفارش فرمود اما یا رسول الله چه کردن با یتیم ی امام حسین هر وقت سراغ بابا رو میگره تازیانه میزدم سرانجام و خرابیشان دختر بیران خانه شوق، بر تو درود بر تو سلام، به زخم دل نمک زدم، به جسم تو کتک زدم. اما بیا گم شده پیدا شده کنج خراب شب یلدا شده. امام سجاد مشغول نافلی شب، بی بی زینب سلام الله همه بچه ها رو به زحمت تو خراب خوابشون کرد. نوبت استراحت به خودش رسیده روی خاک خراب، یه وقت دید گوشه خراب صدای ناله بلند شد، صدا زدم به ببین صدا از کجا میام. بی بی نگاه کرد دید ناله رو قیم، تا دیدم مدارم یا صدا زدم من، هر وقت سراغ بابا رو گرفتم گفتی بابات به سفر رفته، مراد سفر آخرت بود، الان سرم تو دامن بابایم حسن. هر کاری کردن آروم نمیگرم، هر بانوی آمد آرامش کنه با ناله رقیه ناله میزن. خراب کربلای دیگه ای به پا شد، صدای ناله و شیون خراب نشد، به کاخ یزید رسید، اون نانجیب دستور داد سر بریدم یان تبن. مقابل رقیه ابتدا خیال کرده براش آب و غذا بود، صدا زدم من از دو آب و غذا رو خواست، صدا زد عزیز دلم مراد تو درم. یه وقت رو پوشو برداشتم، نظرش افتاد به سر بریده یه با، صدا بزنه امه هازار اسمان، همون امه ای که هر وقت سراغ بابا رو میگره میگو بابات به سفر رمده، حالا روشن و آشکار برموده، این سر بریده بابات حسن. کلماتی با پدر سخن گاب مقاتل نوشتن، بعضی ها گفتن در جا جان داد، اما دختر خیلی خوبه سایه بابا بلا سرش باش. صدا زد بابا کی منو به این سن و سال به داغ و فراغ تو گرفتار کرد، بابا دیگه بعد از تو به کی پناه بیارم، کاش دخترت بیش مرگت می شون، سرت را این گونه نمی دی، اونقدر ناله زد و گریه کرد. یه وقت دیدن صدای گریهش نمی آن، گفتن شاید بابا شدیده آروم گرفت. یه وقت بی بی زینب هرچی صدا می زند، یادگار برادر رقیه جانم، جواب نشنید. اینجا بود امام سجاد صدا زد، امه به خدا خواهرم رقیه جان دارم، بابای من بابای من دخترت افسردم، سیلی ز دشمن خوردم، از سر پرید هوش من، خون می چکد از گوش من. خون می کشم می جد از گوش من. پدر فدای سر نورانی سنگ جفا که زد به پیشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء بویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. در توصیه‌های اخلاقی و دینی در قرآن کریم و در کلمات اهل بیت علیهم السلام، یکی از راه‌هایی که برای جلب رحمت الهی گفته شده، رفع غم و غصه از گرفتاران هست. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید در کلمات حکمت آمیز: من کفارات ذنوب العظام اغاثت الملهوف و تنفیس و عن المکروب. که از چیزهایی که گناهان کبیره انسان رو می پوشاند فریاد رسی از یک گرفتار هست. مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله علیه این حدیث رو نقل می فرمایند که هر کسی سر از قبر بر می دارد بعد از نفخ صور، تقاضایی دارد، التماس می کند که اللهم ارحمنی، خدایا به من رحم کن. چه جوابی میاد؟ آیا جواب میاد که رحمت الهی واسع است، شامل حال همه شما می شود؟ نه، جواب میاد لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون الیوم. اگر در دنیا رحمت شما شامل حال دیگران شد، رحمت الهی در این عالم شامل حال شما می شود. یعنی یک معامله است دیگه، یک داد و ستد، یک تجارت. خود قرآن هم می‌فرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اگرچه رحمت الهی بسیار بسیار گسترده است، ولی در این حال در مقابل یک عملی لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون الیوم. در یه حدیث دیگری هست نبی مکرم اسلام فرمودن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به زمینی ها رحم کنید تا آسمانیان به شما رحم کنند. در یه روایتی در این کتاب ربیع الابرار زمخشری آمده. خب عزیزان و اساتید بزرگوار من مستحضرین، زمخشری تفسیری دارد به نام تفسیر کشاف. در تفسیر جوامع الجامع مرحوم امین الاسلام تبرسی رضوان الله علیه در مقدمه تفسیر می نویسند، من تفسیر مجمع البیان رو نوشتم تمام شد، ولی چون برخورد کردم به تفسیر کشاف تصمیم گرفتم تفسیر دیگری بنویسم که همین جوامع الجامع هست. غیر از کشاف ایشون کتابی داره به نام ربیع الابرار، داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه نقل میکند. مینویسد سائلی آمد محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه تقاضای نیاز کرد، کمک کرد. حضرت فرمودن که ندارم، دست حضرت خالی بود، چون امیر مؤمنان جزء مهاجرین بود و مهاجرین کسانی بودند که از مکه وقتی می آمدند مشرکین اجازه نمی دادند ثروت و داراییشون رو همراه خودشون ببرند، لذا به مدینه که می آمدند خیلی دستشون خالی بود. همین اصحاب صفه آدمایی بودند که از مکه هجرت کردند، بعضیشون در مکه وضع مالی خوبی داشتند ولی در مدینه نیازمند بودند. امیر مؤمنان سلام الله علیه در جواب این سائل فرمودن ندارم. زمخشری می نویسد تا امیر مؤمنان فرمود ندارم، این سائل نگاهی کرد گفت والله لیسألنک الله یوم القیامت ان موقفی بین یدیک، به خدا قسم فردای قیامت خدا از تو سؤال می کنه، بازخواست می کنه که من آمدم پیش شما ولی شما منو رد کردید، ناامید کردید. تا این جمله رو سائل گفت فبکا بکاءً شدیدن، امیر مؤمنان به شدت به گریه افتادند. این سائل حرفشو زد رفت، امر به ردهی و استعادت کلامهی. حضرت فرمود این سائلو برش گردونید، برگشت. فرمودن یه بار دیگه بگو چی گفتی، تکرار کرد. حضرت دوباره گریه کردن. بعد به قنبر فرمودن قنبر زره منو بده به این سائل. قنبر عرضه داشت یا امیر المومنین، زره هر ترتیب قیمتی لازمشون دارید، این سائل رو میشود با یه مبلغی 10 درهمی 20 درهمی تهیه کنیم بهش بدیم، راضی میشه به همین مبلغ، زره رو نگه دارید. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن نمیخواهم همه عالم مال من باشه ولی یک نفر فردای قیامت بگه من شما رو نگه میدارم. لیسألنک الله عن موقفی بین یدک، یکی بگه خدا تو رو بازخواست میکنه. زره رو دادن به این سائل. ولی از این داستان برمیاد که امیر مؤمنان سلام الله علیه با این زره خاطراتی داشتن، لذا به این سائل فرمودن لا تخدعن عنها طالما کشفت الكرب بها عن وجه رسول الله، لا تخدعن، فریبت نزنن، فریبت ندن، خدعه بهت نزنن، گولت نزنن، این زره رو مفت از دست نده. خیلی این زره تنم بوده، کشفت الكرب، با این زره بر تن غم و غصه ها رو از قلب پیامبر زائل کردم. شاید بتوان گفت مثل یک چیزی که خاطرات انسان درش هست. امیر مؤمنان شاید تعلقی داشتن، علاقه‌ای داشتن، البته حضرت به دنیا و مال دنیا هیچ تعلقی نداشتن، ولی به خاطر دورانهای نبرد و جنگی که در رکاب پیامبر خدا حضرت حضور داشتن، این ذره خاطراتی بود و یک مجاهدی مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه همیشه همراه با زره باید باشن. ولی فرمودن مواظب باش، مفت از دست نده، طالما کشفت الکربها عن وجه رسول الله. یا همین داستان 18 آیه سوره مبارکه هل اتی، خب همه نقل کردن، عامه و خاصه، که امیر مؤمنان سلام الله علیه استقرزه، جو قرض کردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها این جو رو با دست مبارکشون آسیا کردن وقت افطار و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. اون هم اسیر، اسیر یعنی کسی که در مدینه خب رفت آمد داشتن در زمان پیامبر، زندان به این شکلی که امروز وجود داشت نداشت. کسانی که در جنگ به اسارت می آمدن زیر نظر مسلمان ها مراقبشون بودن، یعنی یک کسی که صبح قصد کشتن پیامبر بزرگوار اسلامو داشته، در نبرد رو در رو با پیامبر و مسلمین بوده ولی اسیر شده، بعد از ظهر که آمده در خانه دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. در یه داستان دیگری باز محقق اربلی رضوان الله علیه در این کشف القمه در حالات وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه نقل میکنن. کسی از کوفه آمد سامرا، امام هادی سلام الله علیه رو زیارت کند. حضرت در سامرا نبودن، اطراف سامرا حضور داشتن. آمد اطراف سامرا خدمت حضرت رسید، به امام گفت آقا من آبروم در خطر، 30,000 درهم بدهکارم، از کوفه به نیت این که از شما کمک بگیرم آمدم. خب امام هادی علیه السلام در سامرا در معسکر بودن، وضع مالی اونچنانهی نداشتن، مراجعاتشون تحت نظر بود، رفت و آمد شیعیان با امام هادی علیه السلام مشکل بود. حتی در روایت هست گاهی بعضی از شیعیان از راه دور می آمدن در مسیر امام هادی قرار می گرفتن، می خواستن عرض سلام و ارادت کنن، حضرت اشاره می فرمودن که چیزی نگید، اینقدر نگران بودن. آمد خدمت حضرت تقاضای کمک کرد. حضرت فرمودن من ندارم ولی یه تقاضایی ازت دارم. قسم دادن، روایت محقق اربلی اینه، امام هادی علیه السلام قسم دادن این شخص رو که این پیشنهاد من رو بپذیر. گو آقا هر چه باشد میپذیرم. قلم و کاغذی امام هادی سلام الله علیه تهیه کردن، در اون ورقه نوشتن که من 30,000 درهم به این آقا بدهکارم. این برگه رو دادن دست این شخص، فرمودن این برگه رو فردا که من بر میگردم سامرا فلان ساعت که در جمع عده‌ای از دوستان نشستم بیار مطالبه کن. به هر حالی کسی پیدا میشه و طلب ما رو میدهد. خب این هم که دروغ نیست، البته شما از اساتید و عزیزان من بهتر از من میدانید، نقل ذمه است. امام هادی علیه السلام ذمه او رو به خودشون منتقل کردن. این شخص نپذیرو گفت نه آقا من کمکی میخواستم، هنچین توقعی از شما نداشتم که شما خودتون رو مشغول ذمه کنید و من فردا بیام جلو. حضرت فرمودن قسم دادم تو رو، قسم دادم و تو پذیرفتی. آمد فردا در مجلس خدمت امام هادی علیه السلام برگه رو آورد، مطالبه کرد. شاید به خاطر گرفتاری مالی هم که داشت یکمی سر و صدا و داد و فریاد. یک کسی گفت آقا اگر بدهی امام هادی علیه السلام من میپردازم. 30,000 درهم رو به امام هادی دادن. جلسه که تمام شد حضرت با عذر خواهی این 30,000 درهم رو به این شخص دادن. فرمودن که اگر داشتم با این مقدمات به تو کمک نمی کردم، خودم دستم خالی بود. باز در روایت دیگری مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل فرمودن کسی محضر امام صادق علیه السلام رسیدی که از اصحاب خاص حضرت بود. گو آقا من اهل زکاتم، زکات مالم رو بین فقرا تقسیم میکنم، ولی گاهی افراد به من مراجعه میکنن هنوز فصل زکاتم نرسیده است، چه کنم؟ گرفتارها فقرا نیازمندان به من مراجعه میکنن، هنوز تا فصل زکاتم فرصتی هست، زمانی باقی هست. امام سلام الله علیه بهشون فرمودن ما زا علیک، چه مانعی داره؟ تو قرض به اونها بده، وقت زکاتت که رسید بابت قرض حساب کن. خب فقها هم این مطلب رو فرمودن در بحث زکات، انسان میتواند اون چی که قرض داده بابت زکات حساب کنه. شاهدم این جمله پایانی امام صادق سلام الله علیه هست، به این شخص فرمود که لو علم تمام منزلت المؤمن عند الله ما توانیت فی حاجتهی، لو علمت ما منزلت المؤمن عند الله ما توانیت، اگر می دانستی مؤمن چه جایگاهی پیش خدا دارد در قضاء حاجت مؤمن سستی نمی کردی. قرض بده هم ثواب قرضه، هم وقت زکاتت که رسید بابت زکات. لو علم تمام منزلت المؤمن عند الله ما توانیت فی حاجته. کتابی هست منسوب به شیخ بهائی رضوان الله علیه، حالا بعضیا در این استناد تردید میکنن ایشون در این کتاب این حدیث رو نقل کردن که نبی مکرم اسلام کنار کعبه بودن، شنیدن کسی چنین دعا می کند که خدایا به حق این کعبه حاجت منو برآورده کن. رسول خدا این جمله رو که شنیدن فرمودن که چرا خدا رو به کعبه قسم دادی؟ عرض کرد یا رسول الله چه کنم؟ فرمودن به بالاتر از کعبه قسم بده، مؤمن از کعبه بالاتره، تو مؤمنی، بگو الهی به حقی علیک، مؤمن از کعبه بالاتره. لذا امام صادق سلام الله علیه فرمود لو علم تمام منزلت المؤمن عند الله، اگر میدانستی ما توانیت فی حاجته، سستی نمی کردی. حتی در زندگی مادی انسان تأثیر گذاره. در یه روایتی باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همین کافی شریف در کتاب و تجاره نقل فرمودن، در آداب و تجاره، کسی آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا الاوضاع قد تغیرت، اوضاع مالی ما به هم ریخته، وضع مالی ما خوب بود ولی همه چیز بر هم ریخته، دستوری بدید که مشکلات ما برطرف، دعایی، ذکری، دستوری. حضرت فرمودن اذا قدمت الکوفه، وقتی برگشتی کوفه، به شیئا من وسادتک، چیزی از لوازم غیر ضروری زندگی، وساده به معنی بالش، مثلا بالشی، چیزی رو بفروش، 10 مؤمن رو دعوت کن، اونها رو اطعام کن و در اون اطعام به اون مؤمنین بگو که دعا کنن مشکل تو و گرفتاری تو برطرف شد. بعد از اطعام مؤمنین بگو اون 10 مؤمن برات دعا کن. در حالات امام صادق سلام الله علیه است، حضرت فرمودن پدرم امام باقر علیه السلام وقتی میخواستن دعا کنن، تصدق به صدقت ثم دعا، اول یه صدقه میدادن بعد دعا میکردن. شاید به همین دلیل، به همین رابطه باشد، صدقه دادن و بعد دعا کردن، یعنی رحمت ما شامل حال دیگران شود تا رحمت الهی شامل حال ما شود. باز در این کتاب مرحوم، این کتاب عدت الدائی ابن فهد هلی رضوان الله علیه، این حدیث رو ایشون نقل میکنن که ابن عباس میگوید من در محضر امام مجتبی علیه السلام در مسجد الحرام معتکف بودیم، در مسجد الحرام در حال اعتکاف و حضرت در حال طواف بودن. کسی به محضر امام علیه السلام رسید، گفت آقا من به یکی بدهکارم، امروز بدهی من میرسد، شما تشریف بیارید، در یکی از محلات شهر مکه زندگی میکند، شما ازش بخواهید به من مهلت بده. امام مجتبی سلام الله علیه از طواف بیرون آمدند، به دنبال این شخص راه افتادند. ابن عباس میگه من به حضرت عرض کردم انسیتم، فراموش کردید که در حال طواف هستید؟ حضرت فرمودن نه، ولی از جدم رسول الله شنیدم، فرمودن قضا و حاجت المؤمن، حاجت مؤمن رو برآورده کردن بالاتر از 9000 سال عبادت است که شبها شب زنده داری و روزها انسان روزه بگیره، طواف در اعتکاف در مسجد الحرام رو حضرت رها کرد به دنبال حاجت این شخص. یه حدیث دیگری بخوانم و عرضم رو تمام کنم، عذرخواهی میکنم از همین مقدار تسلی. گاهی انسان خودش نمیتونه ولی میتواند از موقعیت خودش استفاده کنه. در حدیثی امام صادق سلام الله علیه فرمودن ما آمن بالله ولا برسوله، شیخ طوسی رضوان الله علیه در امالی حدیث رو ظاهرا اونجا نقل کردن، ما آمن بالله ولا برسوله ولا به ولایتنا، من اذا اتاه اخوه المؤمن لم یزهک فی وجهه، به خدا، به رسول، به ولایت ما ایمان نیاورده است کسی که اگر برادر ایمانیش به او مراجعه کرد لم یزهک، تبسم نکنه، یعنی با شادی، با خنده، با اخلاق خوب اگر از او استقبال نکنه به خدا و رسول و ولایت ما ایمان نداره. اگر میتواند خودش، اگر نمیتواند از آبروی خودش واسطه بشه در قضاء حاجت مؤمن. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب ذکر توسلی که خوندن از سه ساله سید الشهدا سلام الله علیه حضرت رقیه بنت الحسین. نمیدانم عزیزان من این مطلب رو حتما ملاحظه فرمودید، اینو عرض میکنم برای اینکه این روزها میبینید بعضیا در خیلی از امور مثل اینکه تشکیک برای اونها مهمتره تا تثبیت، به جای اینکه عزاداری ها و اعتقادات شیعه رو محکم کنن، مردم رو گرم کنن در این عزاداری ها، گاهی تردیدها ایجاد میکنن. این عمادالدین طبری در کامل بهائی مفصل داستان حضرت رقیه سلام الله علیها رو نقل کردن. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه خیلی از این مرد تعریف و تجلیل کرده، از عمادالدین طبری خیلی تجلیل کرده، تألیفات ایشون رو نقل کردن، چندین کتاب در موضوع امامت نوشتن. اون کتاب ها که تمام شده آمدن سراغ این کتاب که در حقیقت این تبریه، اونها تولی بود، کامل بهایی تبری از دشمنان، متائن دشمنان هست. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه ازشون نقل کردن که میگه من 12 سال کامل بهایی دستم بوده، یعنی 12 سال برای تألیف این کتاب این مرد بزرگ زحمت کشیده. محدث قمی رحمت الله علیه وقتی میخواد عمادالدین طبری رو تعریف کنه می نویسد عالمون، جلیلون، محدثون، نبیلون، 10-12 تا ویژگی. خیلی با عظمت، خیلی با عظمت از ایشون یاد میکنه در فواید الرضویه، با عظمت، بسیار با عظمت از ایشون یاد میکنه. این کتاب مال بیش از تألیفش بیش از 700-800 سال پیشه، 635 تألیفش تمام شده، 635 تألیف کامل بهایی تمام شده. خب این کتابی که 800 سال پیش عمادالدین طبری، اونم با این منزلتی که محدث قمی رضوان الله علیه از اون نقل میکنه، تازه او از کجا نقل میکنه؟ او از الهاویه فی مثالب معاویه، از یه دانشمند اهل سنت نقل میکنه، یعنی عالم سنی 800-900 سال پیش روضه از رقیه سلام الله علیه رو نقل کرده. حالا ما امروز درش تردید بکنیم به چه مناسبتی؟ و عجیبتر اینه، ببینید روضه هایی که الان ما روضه خانها میخوانیم، گاهی خب حالا با اون مصادر و مقاتل گاهی تغییر و اختلافی داره. باور بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، روزه از رقیه سلام الله علیه، اینی که الان ما روزه خونا میخونیم دقیقا این همون مطلبی است که 800 سال پیش کامل بهایی عمادالدین طبری در کامل بهایی از الهاویه فی مثالب معاویه نقل کرد. این همونه که اهل بیت رو در یه خراب جا دادن، سر مقدس امام حسین علیه السلام رو وارد خرابه کردن، 3 سال گریه کرد، سوال کرد این سر چیه. این همین روزه، یعنی روزه ها دیگه بازه کمی تصرفی نباید اونم تصرف، ولی این روزه این همون روزه است. باز هم انسان تردید بکنه، نمیدونم. خدا رحمت کند مرحوم حاجی میرزعلی آقای محدث زاده رحمت الله علیه، این قصه معروفه، بعضی از بزرگان از خود ایشون نقل میکردن که ایشون میفرمودن من گرفتار ناراحتی حنجره شدم. خب ایشون منبر میرفتن، منبرهای بسیار خوب، پزشکان منو منع کردن از سخن گفتن تا 6 ماه، حتی حرف معمولی نباید میزدم، حتی تو خونه نباید حرف میزدم، با زن و بچه‌م اگه میخواستم یه مطلبی بگم رو نوشته مینوشتم. یه بعد از ظهری تو این فکر بودم که در آستانه ماه محرم هستیم و منم که نمیتونم دیگه منبر برم، خیلی ناراحت خوابم برد، در عالم رویا دیدم تو مجلسی هستم که سید الشهدا سلام الله علیه در اون مجلس هست. خدمت حضرت رسیدم، گفتم آقا من یه همچین مشکلی دارم. فرمودن این سیدی که دم در ایستاده بهش بگید روزه حضرت رقیه بخونه، گریه کنید خوب میشید. آمدم دم در، دیدم مرحوم حاجی مصطفی طباطبایی رضوان الله علیه هست، داماد مرحوم محدث رضوان الله علیه. گفتم آقا فرمودن یه روزه حضرت رقیه سلام الله علیها برای شفای من بخونید. ایشون گفت من نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت آخه من جلوی امام حسین که نمیتونم روزه 3 ساله بخونم. جلوی امام حسین بگم سیلی زدن به صورت حضرت رقیه. جلوی امام حسین بگم بس که دویدم عقب قافله. جلوی امام حسین بگم دست عدو بزرگتر از صورتم. نه من جلوی امام حسین نمیتونم بخونم. میگه من آمدم دوباره خدمت سید الشهدا علیه السلام، گفتم آقا ایشون میگه من جلوی شما روز رقیه سلام الله علیه نمیخونم. آقا فرمودن نه ما خودمون خواستیم بگید بخونه. شروع کرد به روز خوندن و منم گریه میکردم. یه مرتبه دیدم زن و بچه‌م تو خونه دارن منو بیدار میکنن. بابا چرا تو خواب داری گریه میکنی؟ گفتم الان تو مجلس حضرت رقیه بودم سلام الله علیه، چرا بیدارم کردید؟ رفتم فردا پیش دکتر، وقتی نگاه کرد به حنجره من گفت کجا رفتی؟ هیچ اثری از بیماری. من این که باید 6 ماه سکوت میکردم و حرفی نمیزدم. آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز، خلق در خوابند و من از هجر بیدارم هنوز، یک شب از اشتر فتادم بس که زجرم زجر دار، مدتی زین ماجرا بگذشت بیمارم هنوز، شمر سیلی زد برویم تا نگویم نام تو، لیک باشد نام نیکوی تو گفتارم هنوز. بابا امم زینب ز مادر مهربان تر بر منم، میداد شبها تسلا بر دل زارم هنوز، گرچه از بیتاقتی بنشسته میخاند نماز، لیک باشد با چنین حالش پرستارم هنوز.
من سفیر پسر فاطمه ناموس خدایم، در دل شام چراغ دل مصباح هدایم، گرچه بین اسرا از پدر و عمه جدایم، تا صفحش پیام آور خون شهدایم، قنچه کوچک و نورسته ای از گلبن عشقم، زینب دیگری از کرب و بلا تا به دمشقم، شام شام آمده از آه دل سوخته من، مهد توحید بود دامن افروخته من، عشق و ایثار و وفا تربیت آموخته من، جود و احسان و عنایت بود اندوخته من، گرچه در گوشه ویران قریبان نشستم، گره خلق خداوند شود باز به دستم. گاه گردید پدر شیفته گفت و شنودم، گاه با گردش چشمم دل عباس رو بودم، گاه با مهر رخم ماه بنی فاطمه بودم، گاه زینب زده گلبوسه به رخسار کبودم، جامم پاره و خود دخت کریم ابن کریمم. خوشتر از فرش سلیمان بود این کهنه گلیمم. من زبان علی و معجزه فاطمه دارم، کنج ویرانم و جای به قلب همه دارم، با خدا گرم مناجات و به لب زمزمه دارم، دخت شیرم نز رو به صفتان واهمه دارم، شیر دخت پسر شیر خدا دختر شیرم. مردم مشمارید در این گوشه ویران حقیرم. عرش توحید ز سر و قد من قائم دارد، دور بیدادگر از داد دلم خاتمه دارد، اشک مظلومی من موج به چشم همه دارد، چادر خاکی من بوی خوش فاطمه دارد. به خدا تصورشم سخته این یه بیت برا دختر سزاله باشه، منو قد خم و گیسوی سپید و رخ نیلی، صورتم صورت زهرا شده از ضربت زیلی، عمه کوچک سادات جهان زینب ثانی، قنچه نورس زهرا گل رعنای خزانی، ای لبت کوثر قرآن و رخت سب مسانی، ای گدای در ویرانه تو عالی و دانی، حیف باشد که تو در گوشه ویرانه بمیری، نیمه شب عشق بریزی و غریبانه بمیری. بی بی حیف حیف از تو که قصاله بشوید بدنت را، یا درارن دل شب ز بدن پیروهنت را، یا که در گل بگذارن گل یا سمنت را، دفن کردن نهانی شب تاریک تنت را، تو که سر تا به قدم آینه فاطمه هستی، دفن گشتی دل شب تا که ندانن که هستی، شباهت با مادرش فاطمه خیلی داشت، هم داغ پدر دید، هم سیلی خورد، هم تازیانه خورد، هم نیمه شب غسلش دادن، نیمه شب دفنش کردن. اما جدش زهرا رو دل شب امیرالمومنین بر زحمتی بود کفن کرد. گوشه خرابه که کفنی نبود، با همون پیران اسارت کفنش گردن. روز ایام اربعین به اینجا ختم کنم، کاروان برگشت کربلا، زینب کبرا رسید کنار قبر برادر. صدا زد حسین جان، حال این پرچم و این قافله و اهل و عیال سرشماری مکن، اما که بود جای ملال. دخترت خفته به ویرانه، گرد هست سؤال دختری را که شباهت به رخ مادر داشت، خواهرت صورت او را به روی خاک گذاشت. همه صدا بزنیم یا حسین.